بنده بزرگوار خدمت شما و همه شنونده محترم در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، متشکرم. آقای آل احمد، برای ما از جایزه طراحی صنعتی بفرمایید و اینکه چجوری دوستان باید شرکت بکنن و جایزش هم بگین چیه در آخر. روند این برحال برگزاری مراسم رو هم توضیح بفرمایید برای عزیزان شنونده، خواهش میکنم.
اگر جایزه هست اول جایزه رو بگیم.
آره جایزه رو بگین ببینیم چی هست.
خواهش میکنم. جایزه طراحی صنعتی ایران امسال دومین دورش داره برگزار میشه. هدفش هم معرفی و انتخاب محصولات برتر ایرانی از منظر طراحی صنعتی هست.
بله.
همینطور که میدونید ما تو کشور تولید کنندگان خیلی خوبی داریم با حوزه کار در حوزه نوآوری فناوری توسط حکومت علمی، شرکت خیلی خوبی هم محصولات با فناوری بالا به بازار ارائه میدن. گاهی اوقات موضوع طراحی این محصولات مخفی میمونه، چیزی که تو دنیا بهش شده صد سال قبل بهش توجه شده، غیر از مباحث فنی میاد. طراحی خود محصول، بخشی از محصول که با کاربرش با استفاده کننده اون دستگاه ارتباط برقرار میکنه و کلی وقت میذارن که بتونه مشتری پسندتر بشه. ما از این منظر محصولات ارزیابی میکنیم و محصولات برتر انشاءالله کشور داریم اعلام میکنیم. برای باشه اولین دورش بود، امسال دومین دورش داره برگزاری با حمایت مواد علمی فناوری و صندوق نوآوری کوتاهی. حوزه های برگزاری کردم خدمت شما شنونده عزیز مطرح کنم. ما در حوزه تجهیزات پزشکی، ماشین صنعتی و رباتیک، تجهیزات کامپیوتر و فناوری اطلاعات، محصولات حوزه آموزش و ورزش سرگرمی، صنایع دستی و بسته‌بندی و حوزه آخرمون هم طراحی داخلی، طراحی داخلی فضای نوآوری که ویژه شتاب دهنده و مرکز نوآوری هست. توی این 6 حوزه امسال عرضه محصولات انجام میدیم
و در واقع همه کسایی که در این حوزه کار میکنن واجد شرایط هستن برای شرکت در این رقابت.
بله بله. اولا که این رقابت چون هدف ترویجی هست، من پیشنهاد میکنم حتی کسایی که کار ترویج صنعتی هم انجام ندن کار ثبت نام انجام بدن، چون توی این فند داوری ما داوران خوب ما، طراحان خوب ما میان و به شرکت مشاور رایگان طراحی میدن.
خب خیلی هم عالیه، خیلی عالیه. کارگاه هم دارین آقای آل احمد؟ کارگاه هم برگزار میشه؟
بله بله. حالا این روی داده ما همزمان شامل یک فروم هست و اعلام شرکت برتر. فروم ما شرکت هایی که در توی این سالها طراحی خوبی داشتن، طراحی شاخص داشتن و اثرگذاری طراحی تو بیزنسشون دیده شده رو داریم میاریم که یه قالب گفتگو بتونیم انتقال تجربه داشته باشن این شرکت ها و طراحان به بقیه شرکت ها که به امید خدا 29 و 30 آذر برگزار میشه. اختتامیه هم 30 آذر هست. جایزه هم که پرسیدید، جایزه خدمت عرض کنم، در حوزه تجربه پزشکی آزمایشگاهی نمایشگاه ساخت ایران اسپانسر شده و جایزه نقدی اعطا میکنه. بقیه حوزه و کلیه حوزه ها هم ما به رتبه اول تصدیق کم با بهره کم در اون آوری داریم. رتبه اول 1 میلیارد، رتبه دوم 750 میلیون و رتبه سوم هم 500 میلیون تومان از تصدیقات مواد علمی از تصدیق صندوق نوآوری شکوفایی را استفاده کنیم.
بسیار عالی. دوستان این رقابت رو از دست ندن، یعنی در واقع موارد زیادی داره برای بهره مند شدن، هم کارگاه، هم گرفتن مشاوره، هم اگر اول دوم سوم بشن که دیگه نور علی نور و خیلی اتفاق خوبی. خیلی هم دیگه زمانی باقی نمونده، 15 آبان و دیگه سی اینا جمع و جورش کنن کلا 1 ماه میشه. خیلی تشکر میکنم آقای آل احمد. اگر صحبتی باقی مانده ما میشنویم.
من دو نکته عرض کنم. جایزه ما ویژه شرکت ها بوده و هست. این جوایز به شرکت داده میشه رو محصولاتی هست که بازار حضور داشته باشه و فروش داشته باشه. ما یه بخش تریه مفهومی هم اضافه که این تحت ما دیزاین رو به بعض شرکت هایی که از محصولشون به بازار ارائه نشده و یا حالا طراحانی که طراحی انجام دادن ولی باز هم محصول به بازار ارائه نشده، میتونم که این بخش دیزاینی ما هم شرکت کنن. خیلی از این شرکت های بزرگی که مسائل طراحی صنعتی دارم، میتونم از ظرفیت چالش های طراحی صنعتی ما استفاده کنم تو همین رویداد، مسئله شون رو حالا به دبیرخونه اطلاع بدم، ما در جریان باشیم، به مسابقه میذاریم، رقابت میذاریم به طراحان جوانی که کشور هستن و سعی میکنیم مباحث طراحی شرکت بزرگ هم از این ظرفیت استفاده کنیم و موفق کنیم.
خیلی عالی.
من سایتمون رو بگم، سایتمون irandesignoffice.ir یا مرکز طراحی ایران سرچ کنید که جستجوگرها میاد، ثبت نام همونجا انجام میشه و تلفن ما هم 610-31-610-1200 ما در خدمت دوستان هستیم، سوال بود میتونیم راهنمایی کنیم.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای مهدی آل احمد، مدیر مرکز طراحی صنعتی ایران. امیدوارم که شایسته ترین ها انتخاب بشن در این رقابت و بتونن از اون تسهیلات و اون امکاناتی که شما اشاره فرمودید استفاده بکنن. ممنونم از اینکه به نخبگان اینقدر اهمیت میدید. متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا نگهدار.
و اما باز هم خبر دیگری خدمتون بخونم. بشنوید از اختراع جالبی که ویژه زنان بار داره. به تازگی محققان دانشگاه ویرجینیا غربی دستگاهی رو برای نظارت کلی زنان باردار تولید کردند. به گفته پزشکان، بسیاری از زنان باردار ممکنه اطلاعات کاملی درباره نحوه ایمن بودن و سالم نگه داشتن خودشون و تناسب اندامشون در دوران بارداری دریافت نکنن، اما دستگاهی که به صورت یک مچبند بر روی دست قرار میگیره قادر به جمع‌آوری اطلاعات در مورد سلامت کلی کاربره و میتونه اطلاعاتی از جمله ضربان قلب در حالت استراحت، نوسان در ضربان قلب، نرخ تنفس و اطلاعات خواب اونها رو جمع‌آوری کنه. استارتاپ در نمایشگاه ایران نانو از ساخت محصول نانویی خبر داده که از فاسد شدن میوه ها جلوگیری میکنه و بسته به نوع میوه ماندگاری اون رو بین 2 تا 3 ماه افزایش میده. خیلی خبر جالبیه. مدیر فنی این استارتاپ در گفتگو با خبرنگار اجتماعی یکی از خبرگزاری ها اظهار کرده محصول ما ماده پوشش دهنده میوه است که مدت زمان نگهداری میوه رو بسته به نوع میوه بین 2 تا 3 ماه نگهداری میکنه، که البته بستگی به نوع میوه داره. ایشان همچنین بیان کردن که به عنوان مثال محصولی مانند توت فرنگی رو به عنوان میوه هدف انتخاب کردیم که میوه بسیار حساسیه، چون ظرف 3 روز خارج از یخچال فاسد میشه، اما زمانی که میوه با محصول ابداع شده پوشش داده میشه بعد از مدت 3 هفته هم همچنان سالمه. خبر جالب دیگه‌ای براتون بخونم از اختراع محققان ایرانی برای حذف نیترات از منابع آب آشامیدنی. به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، اختراع برگرفته از رساله دکترای یکی از همکاران همین دانشگاه بوده که در مرکز بیوتکنولوژی کره جنوبی در واقع همکاری داشتن و رویکرد نو الهام گرفته از طبیعت رو برای حل مشکل بسیاری از منابع آبی که میزان نیترات اونها بیش از حد مجاز معرفی میکنه. الگوی اصلی این اختراع که برگرفته از رساله دکترای خانم فریبا رضوانی با راهنمایی دکتر محمد حسین صرافزاده رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب بوده، حذف نیترات از منابع آب آشامیدنی رو با راهکارهای طبیعت محور راه اندازی کردن و طرح بسیار جالبیه و براشون آرزو موفقیت میکنه. اما رسیدیم به بخش پرسش و پاسخ که از شما خواستیم در ابتدای برنامه که سوالهای خودتون رو ارسال بفرمایید به 30,010,35 در خصوص بیماری های چشم. همین لحظه هم ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر حیدر سیاطیری، متخصص چشم، واقع تخصص قرنیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام و عرض ادب به مجله علمی روزانه، بسیار خوش آمدید، متشکرم که این وقت رو به ما دادید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
متشکرم. خب بریم سراغ سوال ها. اولین سوالی که شنونده هامون پرسیدن در خصوص عمل لیزیک هست که پرسیدن چه زمانی ده؟ در واقع سن منظورشون بوده، چه سنی برای عمل مناسب هست؟
بله، ملاک عمل ثابت موندن شماره چشم هست و داشتن شرایط عمل که معمولا بعد از 18 سال لا بسته شماره چشم، راهی در سن بالاتر باید این عمل انجام میشه. برای ملاک ثابت بودن شماره چشم هست.
چه مدت باید ثابت باشه آقای دکتر؟
اگر که در 2 سال بیش از نیم دیوپس بیشتر نشه، معنیش اینه که اون چشم ثابت شده.
خب پس باید مرتب زیر نظر پزشکشون باشن.
بله.
تا این به هر حال موقعیت ایجاد بشه برای این عزیزان. بله. باز هم در مورد عمل لیزیک پرسیدن، گفتن آیا کسایی که پیرچشمی دارن، حالا مثلا از اینا که مطالعه استفاده میکنن، اینا میتونن از این عمل بهره ببرن یا خیر؟
پیرچشمی خیر، پیرچشمی مقوله متفاوتی هست. پیرچشمی برای پیرچشمی عمل متفاوتی منظور میشه و چون اشکال در پیرچشمی در عدسی چشم است. تلاش هایی برای تغییرات در قرنیه انجام شد و می شود، ولی ماندگار و پابرجا نیست. عمل اصلی پیرچشمی عمل روی عدسی چشم است و با قرنیه زیاد پیرچشمی شخص برای اصلاح نمی شود.
بله، بسیار عالی. یکی از شنونده همون گفتن که مادرم به عینک مطالعه احتیاج داره و هرچقدر بهش میگیم به سختی مطالب رو میخونه و هرچقدر بهش میگیم که بیا بیم برای مثلا چشم پزشک و عینک تجویز بکنم، میگه دوست ندارم عینک. استفاده نکردن از عینک مطالعه چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
عواقبی جز ندیدن نداره. اشکال مهمی نیست اگر شخص عینک بزنه میبینه، اگر عینک نزنه نمیبینه، ضرری متوجه چشمش نیست.
حالا ظاهرا نگران حالا این روندش هستن که حالا مشکلاتی از نظر بیماری براش ایجاد نشه. اگر که بخواد مطالعه کنه باید از عینک استفاده کنه دیگه آقای دکتر.
بله بله، پیشش میگه روند طبیعی انسان هست.
درست.
متوجه پیرچشمی ها ممکنه که مسئله دیگه هم داشته باشن، بعد به مسئله فشار چشم اونها توجه بشه، ولی اگر فشار چشم طبیعی باشه و زاویه چشم مشکلی نداشته باشه، صرفا دیدن نزدیک مد نظر هست که با عینک میتونه اصلاح بشه و در این صورت میتونه اقدامات دیگه براش انجام بشه.
بسیار عالی. شنونده دیگری پرسیدم، من شماره ها رو نمیخونم، اسم نمیدونم، چرا دوستان ننوشتن شماره ها؟ حالا زمان میگیره، من شماره ها میخونم بخونم. پرسیدن که عمل آب مروارید چه زمانی بهتره که انجام بشه؟
عمل آب مروارید وقتی انجام میشه که دیده موجود برای زندگی طبیعی اون شخص کافی نباشه. حالا علاوه بر دید، الان مسئله دیگه مد نظر هست که یکی از اون مسائل زاویه چشم و فشار چشم هست. کسایی که در خطر فشار چشم هستن و زاویه چشم تنگ دارن، عمل آب مروارید برای اونها یک عمل پیشگیری برای آب سیاه تلقی می شوند.
درسته.
ولی به هر حال تمایل شخص، زاویه چشم، فشار چشم و دید مناسب برای شخص از عوامل تعیین کننده زمان عمل آب مروارید است.
بله، متشکرم. راجع به لنز های طبی پرسیدن که آیا استفاده کردن از لنز های طبی به طور مداوم مشکل ایجاد نمی کنه؟
لنز طبی یکی از وسایل اصلاح چشم است. اگه درست انتخاب بشه توسط پزشک و شرایط بهداشتی لازم استفاده بشه، با اینکه احتمال خطر هست ولی احتمال خطر کمتر میشه، ولی برای اشخاصی باید تجویز بشه که توانایی انجام شرایط لازم و داشتن شرایط لازم برای رعایت بهداشت رو دارن.
بله، باز هم راجع به لنز پرسیدن، گفتن لنز های رنگی و ظاهرا منظورشون همین تزئینی هست در واقع. چه مقدار زمان باید درون چشم باشه؟ باید زمانش حال کوتاه باشه، بلند باشه؟ توصیه شما چی هست؟
لنز های رنگی به دلیل کاهش اکسیژن ورود به قرنیه از خطر بیشتری برخوردارن، به همین علت توصیه نمی کنیم لنز های رنگی را جز در موارد طبی، خصوصا اینکه باید توسط پزشک تجویز بشه. ولی به هر حال لنز رنگی احتمال خطر عفونت قرنی درش بیشتر هست.
اگر که به خصوص های دکتر فکر میکنم زمان طولانی تو چشم باشه،
این لنز معمولا این لنز ها لنز های روزانه هست.
بله.
حتی که به هیچ وجه نباید روی چشم باشند، ولی اساسا لنز رنگی به دلیل کاهش عبور اکسیژن از شرایط مناسب تری برای خطر برخوردارن.
بله.
به هر حال باید بهداشت رعایت بشه، توسط پزشک تجویز بشه، باید حتما شب خارج بشه و رعایت مسائل بهداشتی بیش از معمول انجام بشه.
تشکر میکنم. اما یه سوال دیگه هم بپرسم، این شنوندم و جانمونه، خیلی کوتاه شما پاسخ میدین، گفتن عمل آب مروارید انجام دادم ولی الان یک سیاهی های جلوی چشمم میاد، احساس میکنم یه دود، حالت دودمانن جلوی چشمم میبینم، باید مراجعه بکنم یا اینکه طبیعیه بعد از عمل؟
اون سیاهی ها بعضا مثلا مربوط به زجاجی است که در اشخاص وجود داره، اگر معاینه شده باشن و شبکه مشکل نداشته باشه وجود اونها بخصوص اگر که زمان طولانی باشه خیلی مشکل ایجاد نمی کنه.
تشکر میکنم از شما. آقای دکتر سیاتیری، اینم بگم که اولین عینک رو شما برای من تجویز کردید، دست شما درد نکنه، سالیان پیش، خیلی سال پیش، خیلی مشکل. خیلی خرسند شدم که امروز با شما همکلام شدم، صدا شما شد، متشکرم. آقای دکتر در سیاتیری، متخصص چشم، فوق تخصص قرنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درود و صد بدرود به شما، خدا نگهدار. از اینکه مسئله کرونا در کشور پیش آمد و اون همه مشکلات به همراه خودش داشت و به خصوص بعد از کرونا مسائل پسا کرونا و کسایی که به هر حال بیماری های زمینه‌ای داشتن یا مشکلاتی داشتن خیلی سخت تونستن سرپا بشن یا با اون مشکلاتشون کنار بیان، در این بخش از برنامه میخواییم راجع به موضوع افت شناسایی مبتلایان به سل در سایه کرونا صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر مهشید ناصری، رئیس اداره کنترل سل و جزو مرکز مدیریت بیماری واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. خانم دکتر ناصری سلام و عرض ادب، خیلی متشکرم که این وقت رو به ما دادید، به مجله علمی روزنه خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترم این برنامه، با افتخار در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب افت شناسایی مبتلایان به سل در سایه کرونا یعنی چه اتفاقی میفته خانم دکتر؟ یعنی افراد به طور کامل شناسایی نمیشن یا مراجعه نمیکنن یا اینکه در واقع میتونم بگم که تشخیص ها سطحش پایین آمده، چه اتفاقی افتاده؟
از کام خدمت شما، ببینید وقتی پاندمی کرونا اتفاق افتاد به دلایل مختلفی بیماری سل مقفول موند. اولش این که خب به هر حال همه تمرکز سیستم بهداشتی درمانی کشورهای دنیا و از جمله کشور ایران به سمت این رفت که این بیماری رو که به هر حال ابعادش، تعداد به مبتلایانش و مرگ و میر اون قابل توجه بود، بتونه اون رو به اصطلاح کنترل بکنه. این در واقع معطوف شدن توجه منابع نیروی انسانی و بودجه ها به هر حال همه برنامه های معمول بهداشتی دیگر رو تحت تاثیر قرار داشت که یکیش هم سل بود. اما اینکه سل دچار یک قفلت مضاعف شد به این دلیل بود که هر دوی این بیماری ها بیماری تنفسی هستند و عمدتا ریه رو درگیر می کنن و شباهت هایی در علائم بالینی وجود داشت، یعنی اینکه ما بیشتر موارد کرونا رو به خصوص سال اول یا دو سال اول موارد ریوی تشکیل میدن که با سرفه مراجعه میکردن. شاه علامت سل هم سرفه هست، هرچند که قدری سرفه های اینها با هم فرق داره، یعنی توی کرونا سرفه ها معمولا خشک هست و معمولا در سل سرفه ها خلدار هست، ولی به هر حال این باعث میشد که اوایل هر کسی که سرفه داشت، هنوز هم تا اندازه همین جوری هست، هم خود مردم فکر کنن ممکنه کووید گرفتن، کرونا گرفتن، هم اگر مراجعه میکردن پزشکان و سیستم بهداشتی اول به کرونا فکر میکرد و از طرفی توی سال اول به خصوص اون موضوع لاکداون، این که ملت در منزل بمونن، کمتر حجم کنن به مراکز، مثلا فرض فرمایید حتی که پزشکی میگفتش که بروی عکس قفسه سینه بگیری یا بروی آزمایش بده می ترسیدن، چون معمولا باید می رفتن به یک مراکزی مراجعه بکنن که مراجعه کنندگان کووید هم بودن. همه اینها باعث شد که ما در سال اول کرونا 30% افت شناسایی موارد سل رو از آنچه که برآورد می کردیم داشته باشیم. متاسفانه با وجود اینکه 2.5 سال هست از این قضیه گذشته و تا اندازه جامعه بالاخره به کرونا عادت کرده، ولی هنوز هم ما 15% نسبت به سال قبل از کرونا افت شناسایی موارد رو داریم. لازمش این هستش که دوباره هم مردم هم سیستم بهداشتی درمانی و پزشکان بخش خصوصی و دولتی توجه ویژه‌ای به سل بکنن. یه نکته دیگه هم که هست این هستش که خیلی از بیماران کرونایی دچار یک سندروم به اسم کووید مزمن میشن، یعنی اینکه کروناشون خوب میشه ولی سرفه هاشون ادامه پیدا میکنه و اینجا باز یه قدری باعث مشکل در تشخیص سل میشه. کاری که ما توی یک سال گذشته به خصوص انجام دادیم این هستش که افرادی که کووید هم میگیرن و سرفه هاشون طولانی میشه، اونها از نظر سل بررسی میشن.
درسته، یعنی در واقع حتی اگر که پیش زمینه این بیماری رو نداشته باشن حتما باید بررسی بشن.
ما اعلام کردیم نه همشون، اونهایی که بیشتر از 4 هفته سرفه هاشون طول بکشه و یه سری عوامل خطر داشته باشن، مثلا سالمندی، مثلا داشتن عواملی که در واقع سیستم ایمنی بدنشون رو ضعیف میکنه، این به کل کشور اعلام شده، این افراد از نظر سل هم بررسی میشه.
آیا محیط زندگیشون هم حالا پزشک بررسی میکنه؟ چون بعضی هم حالا محیط زندگیشون موثره دیگه در بیماری سل، درسته؟
ببینید این تا اینجا بود که در مورد کرونا خدمتون عرض کردم. ما سالهای زیادی هست که یک خدمات تشخیصی و درمانی سل در کشورمون رایگانه، هرچند بخش زیادی از مردم نمیدونن.
بله.
یعنی به نزدیکترین پایگاه یا مرکز برن میتونن از نظر سل اگر علامت دار باشن بررسی بشن و همه استانهای کشور مواردی از سل رو دارن، هرچند بعضی از استانها بیشتر هستن. برای ما مهمه مردم بدونن اگه سرفهشون بیشتر از 2 هفته طول کشید ممکنه که سل هم باشه. حالا اگر سیستم ایمنی بدنشون به دلیل ضعیف دیابتی هستن، احیانا عفونت اچ‌آی‌وی دارن، سوء تغذیه دارن یا سرطان دارن، داروهای مضعف سیستم ایمنی استفاده میکنن، دیالیزی هستن، اینها استعداد سلشون بیشتر هست، بنابراین اینا اگه مراجعه بکنن کارشون انجام میشه. اگر تشخیص سل داده بشه درمانشون هم رایگان انجام میشه و اگر تشخیص سل داده بشه افراد خانواده این اونها به وسیله سیستم بهداشتی ارزیابی رایگان میشن و اگر بین اونها هم مواردی از سل یا حتی سل نهفته باشه درمان یا درمان پیشگیری میشه.
درسته. حالا به این سرفه‌ای که شما اشاره فرمودی آیا حالا میتونیم خلط خونی رو هم اضافه بکنیم؟
ببینید خلط خونی بله یکی از علائم سل هست، ولی معمولا در موارد پیشرفته بیماری، یعنی ماهاست بیماری هست.
بله.
من خواهش میکنم ذهن مردم پاک بشه از اینکه منتظر باشن یه بیمار مطلوب با خلط خونی خودش رو نشون بده.
درست.
اون مال قدیما بوده.
پس مهمتر از همه همین سرفه های طولانی هست،
سرفه های طولانی
توجه
هست
توجه داشته باشم و آره. خیلی سریع بررسی بشه.
البته که این سرفه ها خب اگه با خلط همراه باشن، یه تب خفیف، تعریق شبانه، خب احتمال این که سل باشه بیشتره.
بسیار تشکر میکنم از شما، واقعا ممنونم فرصت رو به ما دادید. خانم دکتر مهشید ناصعی، رئیس اداره کنترل سل و جزام مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، موفق و معید باشید. با شما خداحافظ میکنم. خدا نگهدار. این روزنه هم به پایان رسید. تا فردا و روزنه دیگر، در پناه خرد بی پایان خداوند باشید. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خیلی متشکریم از این که با ما همراه هستید از پخش شبکه رادیوی گفتگو. امیدواریم در هر کجا که هستید تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. امروز دوستان روز تربیت بدنی و ورزش هست. بدن انسان از مجموع استخوان‌ها به عنوان اسکلت، مجموع عضلات و ربات‌ها به عنوان نگهدارنده اسکلت به حرکت در میان، مجموعه تنفسی و گوارش به عنوان تغذیه کننده عضلات که تشکیل دهنده بدن انسان هست کار رو بررسی میکنن، هدایت میکنن و پشتیبانی میکنن. انشالله که شما دوستان عزیز در ایستگاه های سلامتی که مرکزی برای ورزش و به دست آوردن آمادگی جسمانی هست هر روز شرکت بکنید.